رضا رو خفتش کردم و آوردم اینجا در مورد ریسک‌های خرکی صحبت کنیم. به خصوص تو حال حاضر من زیاد می‌بینم. مثلا افراد زیادی تو اینستاگرام، تو یوتیوب میاد میگه آقا برای اینکه تو به اهدافت برسی، بتونی اتفاقای خفن تو زندگیت رقم بزنی، باید از کارت استعفا بدی، باید از شهرت بری، مهاجرت کنی، این کارو بکنی، قرض کنی. من الان می‌بینم یه چند نفری هستن تو حوزه مالی و اینا، مثلا میاد طرف میگه ببین تو باید قرض کنی، بری زیر بار قرض، اون وقته که میتونی تو این سیره بتره کنی به اهدافت برسی. چرت و پرت فقط. بعد ماشاءالله از این مطالبم تا دلت بخواد زیاد شده. الانم رضا آوردیم گفتیم آقا بیا یه صحبتی در موردش داشته باشیم. حالا تو تجربیاتتو بیار وسط. من اگر تجربه‌ای داشته باشم میارم وسط که به یه نتیجه واحد و درست برسیم. سلام رضا، چطوری؟
سلام به تو، به برو بچه سرسیران، امیدوارم حالتون خوب باشه. در خدمتتونم.
مخلصیم داداش. حالا چیزی که هست، تو هم شنیدی مثلا طرف میاد میگه آره ریسک کن. من هیچ مشکلی با ریسک کردن ندارم. من با ریسک خرکی مشکل دارم. خودم هم قبلا انجام دادم. چرا خودم اسمشو گذاشتم ریسک خرکی؟ چون قبلا از این ریسکا زیاد کردم و اتفاقای عجیب غریب برام افتاده. تو کانال و سایت سورسیرانم چند پادکست گذاشتم در این مورد، ولی گفتم آقا یه بار بیام به صورت گفتگو محور در موردش صحبت کنیم.
ببین محمد، اگه بخوام ریشه‌ای در مورد این موضوع صحبت کنم، بحث تله شکسته، بحث کمالگراییه و بحث سرکوب عزت نفس که باعث میشه آدم‌ها دنبال یه سری کارهای عجیب غریب برن که با رسیدن و تحقق اون موضوع بتونن عدم دستاوردهای گذشته رو جامعه عمل بپوشونن. یعنی چی؟ یعنی من تو زندگیم هیچ کاری انجام ندادم. تمام افرادی که ریسکای خرکی میکنن رو بریم بررسی کنید. این شخص تو زندگی کاری انجام نداده. یه کوچولو خواسته انجام بده، شکست خورده. دوباره خواسته تلاش کنه، نتیجه نگرفته. دوباره ول کرده و بعد یه چند سالی که میگذره، یهو یه پیشنهادی از یه جایی میشنوه. میاد کل زندگیشو رو اون موضوع قمار میکنه به این هوا که من این گلو میزنم و تمام نداشته ها، تمام عدم دستاوردهایی که تو زندگی هر کاری کردم بهشون نرسیدم و با همین گل زدنه میتونم جبران کنم. ولی زی خیال باطل. معمولا اتفاقی که میفته اینه که ما دست به یه ریسک خرکی میزنیم که همون ریسک خرکیه باعث میشه که زندگی خودم یا زندگی دیگران رو نابود کنه و بعد از اونه که ما فکر میکنیم اتفاق بدی برامون نمیفته، ولی هر چقدر میری جلوتر تو این منجلا بیشتر گیر میکنه.
آخه یه چیزی بهت بگم، یه بخش حرفت گفتی آقا کسایی که تو زندگیشون کاری نکردن، دستاوردی ندارن و اینو، من تا یه حد اینو قبول دارم ولی یه حدشو قبول ندارم. ما داریم افرادی که مثلا یه دستاوردی داره، یه اتفاقی تو زندگیش رقم خورده، ولی بازم یه ریسک خرکی میکنه. آقا مثال فتو فراوونه. یعنی ببین، این که بگیم همه کسایی که تو زندگیشون دستاوردی نداشتن، کاری نکردن و ریسک خرکی میکنن، من قبولش ندارم. حالا چیزی که هستش، من میگم آقا اون قشر زیادن، کسایی که دستاورد ندارن، کاری نکردن تو زندگیشون و برای اینکه زندگی نزیستشون رو یهویی مثلا ببرن جلو، یه اتفاق عجیب غریب تو زندگیشون رقم بخوره، اون ریسک خرکی رو میکنن. خیلی وقتا خود محمد همتی، چرا من مثال دور بزنم، مثلا چند سال پیش آقا یه دستاورد کوچیکی تو زندگیم داشتم، یه کارایی کردم ولی بازم ریسک خرکی کردم. حالا میخواد تو سرمایه گذاری باشه یا تو چیزای دیگه، این از کجا نشأت میگیره؟
ببین وقتی بحث تله‌های شخصیتی پیش میاد، یه قسمتش میشه اون عدم دستاورد. خب من اومدم بهت گفتم مثلا اونی که کمالگراست بازم از این ریسکای خرکی میکنه. حالا توضیحشو میدم که منشأ همه اینها برمیگرده به عزت نفس پایین. مثلا اونی که تله شکست داره، تو میبینی اتفاقا خیلی دستاورد تو زندگی داره. این همه دستاوردی که داشته به هوای اون عزت نفسیه که از دست داده.
بیا اول تله شکست رو واسه من تعریف کن.
ما تو بچگی خواستیم تلاش کنیم، خانواده گفتن تو هیچ پخی نمیشی. خیلی راحت بهت بگم،
این بهش میگن تله شکست.
نه این پخی تو نمیشی رفته تو ناخودآگاه من و بعد خانواده پشت سر هم اومده به من گفته ببین اگه این کارو انجام بدی این اتفاق برات میفته ها، شکست میخوری ها، تو دهنی میخوری ها، پولات میره ها، تو اگه بری از دوچرخه میفتی ها، و بارها و بارها عواقب یک کاری رو بیش از حد اون چیزی که هست به من گفتن. همین باعث شده که من دچار یه تله بشم به اسم تله شکست. یعنی این ترس در وجود من نهادینه شده که من میترسم یه کاری انجام بدم.
خب الان من میترسم، بعد طرف میاد ریسک خرکی میکنه،
خب این انباشت میشه. یعنی من میخوام یه کار کوچیک انجام بدم، نمیتونم. دوباره میخوام یه کار کوچیک انجام بدم.
یه مثال ساده بزنم، مثل فنر میمونه، جمعش میکنی یهویی ول میشه.
خب تو به مرور زمان که اینا انباشت میشه کم کم، خب یه جای دیگه اعصابت خرد میشه. دیدی کسایی که خیلی مذهبیان یه کار غیر مذهبی عجیب میکنن،
ریسکای عجیب میکنن.
خب
آره.
یعنی مثلا نگاه میکنی دختری یا پسر خیلی مذهبیه، بعد یهو میگن ببین فلانی رو تو فلانجا گرفتن، میگی باورم نمیشه، این رعایت کرده رعایت کرده رعایت کرده، ولی این رعایت چیزی نبوده که مال خودش باشه، از طریق فشار خانواده بوده. به میزانی که ما محمد عدم تعادل در زندگی داریم. عدم تعادل یعنی چی؟ یعنی من نمیام بخشای تاریک زندگیمو بازی کنم. بخش تاریک یعنی چی؟ همه انسان‌ها یه قسمت خوب دارن، وای چقدر مهربونی، وای چقدر بخشنده‌ای، وای اینا بخشای خوبمونه. بخشای تاریک اون جاییه که عصبی میشیم، اون جاییه که سعی میکنیم کسی نبینه، اون جاییه که تو تنهاییامون خیلی راحت‌تر انجام میدیم،
اون جایی... پدر سوختگی پشت صحنه.
آره، اگه من اینا رو نپذیرم و بازی نکنم، خیلی مهم،
یعنی تو زندگیم نداشته باشم، اینجوری میتونم بگم آقا من عصبانی میشم، یه چیزی منو عصبانی میکنه ولی نشون نمیدم، میره درون من نهادینه میشه، هی انباش میشه انباش میشه، تو بزنگا میزنه بیرون.
خب
یه مثال برات بزنم رضا، نمیدونم یادته یا نه، خلیل داداشمون یه رفیقی داشت، حجامت میگن، حجامت میگن چیه؟
حجامت.
آره، این آقا بچا خیلی آدم خفنی بود، مهربون، ساکت، اصلا کاری به کسی نداشت، یهویی گفتن تو اردبیل زده یکی رو کشته. ببین یعنی اگر میگفتن خودت یکی رو کشتی من باور میکردم، یعنی خودما یا حتی دور و وریام، اینو گفتم من تعجب کردم، من احساس میکنم اینم از همون انبار شده هاست دیگه.
ببین یه چیزی بهت بگم، من میام اینو به عنوان تمرین همه بچه‌ها میتونن انجام بدن، همین الانم هم از خودت میپرسم، مثلا میام میگم به طرف مقابل تو تمام جلسات مشاوره که همزمان هم مشاوره دارم انجام میدم، هم از طرف به عنوان کوچ داره به من مراجعه میکنه، بهش میگم فلانی خودتو با یک کلمه به من معرفی کن. اون کلمه ای که میاد به من میگه، مثلا میگه من مهربونم، یعنی قسمت روبروی مهربونی که خشمگین شدنه هست، اینو بازی نکرد. و تمام آدم هایی که تو این مثال مهربونن، یه جایی فنرشون در میره و یه جایی یه جوری دیگرانو قهوه‌ای میکنن که تو باورت نمیشه، گاهن به قتل میرسه.
آره، همین دوست داداشمون بچه خیلی آدم مهربونی بود، بعد مثلا تو یه ذره صداتو بلند میکردی، میگفت زندگی ارزش نداره بابا، اینقدر صداتو بلند نکن، از زندگی لذت ببر، خیلی آدم آروم مهربون، اصلا اون بخش به قول رضا تاریک رو نداشت. و میگفتیم مگه میشه آقا یه نفر اینجوری باشه، مهربون باشه، ساکت باشه، آروم باشه؟ بعد یه مدتی داداشم گفت فلانی رو میشناسی؟ گفتم آره. گفت آقا تو اردبیل زدی یکی رو کشته. اصلا من یه لحظه شوک شدم، گفتم مگه میشه؟ بعد با رضام در مورد همین موضوع صحبت کردیم، در مورد نقاط تاریک و اینا که یهویی مثل فنر میزنه بیرون، یه حرکت عجیب و غریب انجام میده.
تو مملکت خودمون هم داریم دیگه، مثلا طرف نگاه میکنی خیلی میگن مذهبیه، نمیدونم فلانه، همین الان این سخنرانی چی اومد بیرون، مجموعه دیدبان فکر کنم اومد باهاش مصاحبه کرد، میگفت اکثر علمایی که مثلا اون زمان سال 80 فلان بودن همه از دم پرونده فساد اقتصادی داشتن. مثلا طرف به عنوان رئیس قوه قضایی اون سال کوه طلا اصفهانو برده. خب اگه من نپذیرم این قضیه رو که بابا من در درون خودم یه سری نقاط تاریک دارم که اون نقاط تاریکو باید ببینم بازی کنم، هیچ وقت این اتفاق نمیفته. یا مثلا مسائل جنسی، طرف میاد اینا رو سرکوب میکنه، تو به میزانی که میای اینو سرکوب میکنی از یه جایی میزنه بیرون.
آره.
خب حالا از بحث اصلی خارج نشیم، بحث من چیه؟ وقتی ما دوچار تله شکست هستیم و اینا انباشت میشه، یه جایی من دیگه اعصابم خرد میشه محمد، این فنره جمع شده و من دوست دارم به دیگران بفهمونم که اون پسری که تو داشتی همش میگفتی که نمیتونه میتونه، و برای اینکه اینو نشون بدم میرم یه جایی ریسک میکنم، یه جایی کل زندگیمو میذارم که دیگران همینجوری هاج و واج موندن، میگن خدایا این رضاه، این محمده چجوری اومد کل زندگیشو اینجا گذاشت و سر این قضیه ریسک کرد؟ به خاطر چی بوده؟ به خاطر این بوده که بارها و بارها تو زندگیش کارهای کوچیکو انجام نداده، نپذیرفته که آقا من باید اینجا برم انجام بدم و شکست بخورم. یکی از تمرین‌هایی که من همیشه به بچه‌ها میدم، خصوصا بچه‌هایی که عزت نفسشون پایینه، ترس از شکست دارن، کمالگرا هستن، بهشون میگم تو اگه قراره با من کوچ برداری، باید ماهی یه بار شکستی رو تجربه کنی و برای من لیست کنی که مثلا من تو این هفته این شکست رو داشتم، بیای برای من توضیح بدی. این بچه‌ها وقتی انجام میدن متوجه میشن بابا من خاص نیستم، چون وقتی خاص هستی سعی میکنی ریسک خرکی داشته باشی.
آره دیگه، البته این شکسته بچه‌ها میتونه هر نوعی باشه، مالی باشه، ارتباطی باشه. مثلا مثال ساده‌شو بزنم، تو میری پیشنهاد دوستی به یه شخصی میدی به عنوان یه دختر یا پسر، طرف رد میکنه، این به عنوان یه شکسته دیگه، این اتفاق خوبیه به نظرم، برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم. مثلا پسره به من میگه خب من الان برم به این پیشنهاد بدم، خب طرف میگه نه، خب یه شکستیه، یه جوری من تحقیر میشم. میگم بابا تحقیر نمیشه، مولانا میگه تو شکست خوردن رو یاد بگیر، ببین چه مزه‌ای داره داره، اون وقت بردن رو میفهمی.
و خیلی از بچه‌ها متاسفانه هممون دیگه تو بچگی این ترس از شکسته رو داریم. خدایا نکنه نتیجه نگیرم، نکنه بخورم زمین، نکنه دیگران مسخرم کنن. از این نکنه ها هست تا اینکه نکنه موفق بشم که یه مسئولیتی به دوشم بیاد، بعد از اون من چجوری میتونم اینو جمع کنم؟ باید یه شخصیتی دیگه از خودم نشون بدم. بس ریسک کردنم همین قضیه رو شامل میشه. یعنی وقتی ما یه جاهای یه سری کارا رو انجام ندادیم، متاسفانه یه جایی این جمع میشه و چون جمع شده من سعی میکنم دست به ریسک هایی بزنم که نه خودم باور میکنم نه دیگران باور میکنم. یه قضیه دیگه که میخوام در موردش صحبت کنم، داستان های الهام بخش محمد. همه ماها یه سری داستان ها رو از کتاب ها، از پادکست ها، چه میدونم از فیلم های سینمایی برمیداریم یا از دور و وریامون. این داستان های الهام بخش میشه نقطه عطف زندگی ما. نقطه عطف زندگی ما یعنی چی؟ یعنی من مثلا یه جایی یه کلیپی تو اینستا دیدم، استاد میاد برای من تعریف میکنه، میگه ببین من بچه شهرستان بودم، وضعیت مالیم خوب نبود، دو تا بچه داشتم، چه میدونم وضعیت زندگی خیلی افتضاح بود، به این نتیجه رسیدم که همه چیزو بفروشم، اون تمام چیزایی که فروختمو به دیگران بخشیدم، اومدم تو پایین‌ترین نقطه تهران، رفتم مسافرخونه و از اونجا دیگه چون هیچ چیزی نداشتم این فشار روانی بر من وارد شد که بیشتر تلاش کنم، و چون بیشتر تلاش کردم زندگی من روز به روز داشت بیشتر میشد، من تونستم یه سری کارها رو انجام بدم که قبل از اون نمیتونستم انجام بدم. یا بعضیا میان داستان اینجوری تعریف میکنن، میگه آره بازم مثلا چه میدونم تو بچگی، الان دیگه همه از دم تو بچگی یه سری اتفاقای بد براشون افتاده و الان اگه نگاه میکنی میگه آره از اون اتفاقای بد من رسیدم اینجا. من یادم تو دوره هنر ارزشمندی اونجا دارم میگم که من تو از 5 سالگی محمد تو گیده در جریانی، عکساش هم هست خدا رو شکر، اینو میتونم به درس قاطع بگم که من از 5 سالگی کودک کار بودم.
آره از 5 سالگی بابا تو رو برد مغازه. حالا من یه
نه اصلا قبل از این که نه بابا تو 8 سالگی بوده.
آه تو قبل از اون نوشابه و کیک میفروختی.
آره
الان یادم افتاد. خب پا من از تو کوچیک دارم، اینو باید در نظر بگیریم. حالا جوادی کار میدونین چیه؟ من یه خوبی که داشتم این رزومه رضا رو تو این بخش ندارم. من 8 سالگی رفتم مغازه، رضا از 5 یا 6 بود.
من 5 سالگی
5 یا 6 سالگی چیزی که من میدونم انگار اون موقع کنار زمین فوتبالا چیز میفروختی،
نوشابه
و الان بهش میگن کلوچه، اون موقع بهش فکر کنم فومن هم میگن بعضی.
آره
جا
خب چی میخوام بهت بگم، همینو من میام میگم. بعد یکی از کسایی که میاد دوره منو کپی میزنه که از قضا خانومم هست و از خانوما واقعا این انتظار رو ندارم، همینو کپی پیست میکنه. یعنی اونم میاد میگه آره من تو بچگی 5 سالگی کودک کار بودم. کجاش افتخاره بابا؟ من دارم از بدبختیام میگم. بعدش هم من اون داستانو تعریف میکنم، ربطش میدم به ارزشمندی و بحث عزت نفس. میخوام چی بگم، اکثر اساتید همین الان یه داستانیو دارن، چون به همه ماها گفتن که موضوعات اگه قرار در مخاطب ما نهادینه میشه باید یه داستانی داشته باشیم. چه بهتره که من یه داستانی داشته باشم، آره تو بچگی بدبخت بودیم، پول نداشتیم، چه میدونم وضعیت اینجوری بود، و همینجوری مدام هر استادی و هر مدرسی رو میبینی محمد اینا رو تعریف میکنه.
نهادینه شده، چون خیلی از اساتید من میبینم بعد اصلا بعضی وقتا من جا میخورم. مثلا من خیلی جالب رضا، یه چند تا شخص هستن تو حوزه برنامه‌نویسی، تو حوزه کاریمون، داستانای منو کپی میکنن. بعد یه سری به یکیشون پیام دادم گفتم فلانی آقا تو داری پادکست ها رو کپی میکنی، اینا رو کپی میکنی، داستانه داستان تو نیست، تو چرا میای اینو میگی، مال منه.
بعد اصلا مشخصه. ببین یه چیزی بهتون بگم، کسی که داستان زندگی خودشون میگه فکر نمیکنه محمد.
آره.
یعنی فکر کردن با اینکه چیز خوبیه تو داستانگویی اصلا چیز خوبی نیست. یعنی وقتی من فکر میکنم یعنی دارم داستان میسازم برات. چقدر از این فکر کردن میتونه به این باشه که من آره داشتم فکر میکردم که داستان یادم بیاد
اینجوری.
خب اصلا مشخصه از زبان بدن، از نحوه کلام گفتنه، همه اینا مشخصه که طرف داستان خودش نیست. به هر حال
از دور نشیم از بحث خودمون. خب آقا ما یه تعدادی داستان میشنویم،
این داستان
اینا تو مغزمون میاد، خب هی میاد، بعد من انگار میام از اینا الهام میگیرم.
نه، قبل از اینکه بخوام از اینها الهام بگیرم و نقطه عطف زندگی خودم رو تعریف کنم به مشکل برمیخورم. یعنی ما زمانی میریم سراغ داستانهای الهام بخش که یه جایی به مشکل برمیخوریم. و من به صورت اصلا یکی از مشکلاتی که همه ماها داریم پارادوکس سلیمان محمد.
چیه
پارادوکس سلیمان؟ چی میگه؟ میگه زمانی که یه مشکلی برای دیگران پیش میاد، مثل آب خوردن مشکل دیگران رو من حل میکنم، ولی تو مشکل خودم میمونم. به خدا پارادوکس. میگه حضرت سلیمان هم همینجوری بودا، هر کی هر مشکلی داشته براش حل کرده، یه زمانی تو فرمان روایی خودش به مشکل برمیخونه و مثل آهو تو عسل گیر میکنه حضرت سلیمان.
خب
و بعد از اون میان اسم خارجی اسم اینو میذارن پارادوکس سلیمان. یعنی وقتی یه مشکل مشکلی برای من پیش میاد سرمو میکنم تو مشکلم، میگم خدایا این مشکل فقط مال منه. بعد میگن داداش خانم مشکل فقط مال تو نیست، همه این مشکل رو دارن، ولی چون الان سرت مثل کپ تو برفه فکر میکنی مال خودته، در صورتی که همه از این مدل مشکلا دارن، همه از این مدل مریضیه دارن. حالا میخوام چی بهتون بگم؟ زمانی که مشکل پیش میاد و من سرم تو برفه و انگار فقط و فقط این مشکل مال منه، بعد یه مدتی میدونین چه اتفاقی میفته؟ من احساس میکنم که مشکل من مشکل خاصیه. چون مشکل من مشکل خاصیه، نیاز به یک راه حل خاص دارم.
آره.
خب راه حل خاص که با داستان عادی حل نمیشه. من باید برم داستانهایی که خیلی خاصه رو انتخاب کنم، اونجا به عنوان نقطه عطف زندگی خودم تعریف کنم و بعد بگم ببین الان تو با خانواده‌ات به مشکل برخوردی، فلانی هم به مشکل برخورده بود، پس تو میتونی چیکار کنی؟ دقیقا مثل اون بیای بی خبر وسایل تو جمع کنی، از شهرستان پاشی بری تهران و یک زندگی جدید برای خودت خلق کنی. بعد نگاه میکنی میگی دختر خوب، پسر خوب، از کجا این داستان اومد؟ چرا؟ نه آیه متی مشکل من حل نمیشه. بعد مشکل رو تعریف میکنی، مثلا نگاه میکنی خندت میگیره. اینقدر از این مدل مشکلات اکثر بچه‌ها داره، اصلا نیازی نیست که تو انقلابی تصمیم بگیری. بذار برات مثال بزنم محمد. تو
انقلابی و انفجاری.
آره تو روانشناسی به اینا میگن رفتارهای تکانشی. یهو من یه کاری انجام میدم، دو تا چهار تا نمیکنم. ما تو مغزمون یه سیستم داغ داریم، سیستم لیمبیک بهش میگن. بچه‌هایی که میخوان سرچ کنن حتما برن دنبالش. اصلا دو تا چهار تا نمیکنه. احساسی میشم، یه تصمیم میگیرم و خودمو به فنا میدم یا دیگری رو به فنا میدم. تمام مشکلات زندگی ما به خاطر سیستم لیمبیک ماست. اصلا به سیستم لیمبیک میگن سیستم خر. هیچی نمیفهمه. یه احساسی برش میاد و سری تصمیم میگیره و خودش رو نابود میکنه. اگه دیدی یه جایی میخوای ریسک خرکی داشته باشی، بدون به خاطر سیستم لیمبیکه. این سیستم مغزی ما بهش میگن سیستم آموزش پذیر ما. مغز جدید چون آموزش ندیده همینجوری هاج و واج مونده. خدای من الان یه اتفاق افتاده باید چیکار کنم؟ یکی از بهترین روش‌ها اینه که هر وقت خواستی تصمیم یهویی بگیری دو تا ایراد ازش بگیر و بنویس. دومین راهکار که به شدت باعث میشه که سیستم داغ ما یه کوچولو سرد بشه، بحث مدیتیشنه. مدیتیشن یعنی چی؟ یعنی من به کاری که دارم انجام میدم آگاه هستم. حالا میتونه کار زندگیم باشه، میتونه دم و بازدم باشه. خب حالا الان یه اتفاق افتاده تو زندگی من، من فکر کردم اون اتفاق خاصیه، دنبال یه داستان خاص بودم، دنبال یک راه حل خاص بودم. بعد نگاه میکنم میگم برم داستان فلانی رو کپی کنم، دقیقاً این کارو انجام داد، منم انجام بدم. به خاطر همین من به بچه‌ها میگم بابا اتفاقایی که تو اینستا میفته یا تو زندگی دیگران میفته رو فلسفه زندگی خودت قرار نده. من باید ببینم چه اطلاعاتی وجود داره، مهارت‌های شناختی، از این اطلاعات کدومش به درد من میخوره، مهارت‌های فراشناختی، و بیام اینا رو شخصی سازی کنم با توجه به شرایط زندگی خودم و بعد تصمیم بگیرم. اصلا فرض میگیریم اون شخص داره درست میگه، تصمیم یهویی گرفت و کل زندگیش عوض شد. سوال: از کجا میدونی این اطلاعات به درد تو میخوره؟ از کجا میدونی که به درد شرایط تو میخوره؟
آخه من خیلی رو دیدم اینجوری هستن. یه شاگردی داشتیم تو همین دوره جامعه برنامه‌نویسیمون، بچه جوانرود کرمانشاه بود. رضا این باهاش صحبت میکردم، بعد به همسی یاد گرفته بود همین که میخواست یهویی از این داستانا الهام گرفته بود. گفت آره متی، مثلا من خیلی رو میشناسم، یهویی به همسی رو کار میکنم، میان تهران بعد از 3-4 سال اونجا رشد میکنن. گفت آ خیلیا گفتن. بعد بهش گفتم آیا تو بچه جوانرود نیستی؟ گفت آره. گفتم خود منبع طلا اونجاست. گفت چه منبعی؟ گفتم پازارچه است، اصلا نیازی نیست تو بیای تهران. چرا تو بیای تهران؟ رضا با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم، چند ماه داشت کار میکرد، ماه چهارم یا پنجم بود 8 تا پروژه تو اون ماه گرفت. اینی اصلا تو تهران امکان پذیر نیست، تو یک ماه 8 تا پروژه گرفت. بعد بهش گفتم بابا این داستانا رو ول کن، تو شرایط خودتو بسنج، ببین کجایی. یا همین چند شب پیش با یکی از بچا بچه کرمانشاه بود، با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم، گفت فایمتی بیام تهران واسه مثلا پروژه اینا میارزه؟ با گفتم پسر خوب، کرمانشاه مثلا خودش صنایع دستی داره، رضا خیلی چیزای مختلف داره کرمانشاه، یعنی تو راحت تو کرمانشاه میتونی ماهی چند تا پروژه بگیری. گفتم داستانا رو ول کن، طرف رفتم تهران، اول از پایین شهر شروع کردم، بعد رفتم تو یه شرکت خوب، رفتم تو توسن، الان مثلا تو هلند دارم زندگی میکنم. گفتم این داستانا داستانه چرت و پرتیه، یا اگرم واقعیت داشته باشه برای اون شخص کارساز بوده نه برای تو. تو شرایطتو بسنج، وضعیتتو ببین. مثلا همین دوست عزیزمون که تو جوانرود بود گفت فهمیدی چه کار خوبی کردم نیومدم تهران.
ببین یه چیزی بهت بگم، نه به این معنی که همین الان ته دل بچه‌ها خالی بشه وای من می‌خواستم تصمیم بگیرم، چه می‌دونم شهرمو عوض کنم، تصمیم گرفته بودم رابطه‌مو چه می‌دونم پایان بدم، تصمیم گرفته بودم. ببین این
موضوع اینه که دو تا چهار تا کن.
ببین یه چیزی می‌خوام بهت بگم عزیز دلم، تو دوباره اون چیزی که بهت گفتم و گوش بده. ما یه سری مهارت‌های شناختی داریم، یعنی چه اطلاعاتی وجود دارد. بعد من میام از بین این همه اطلاعات که مثلا فرض می‌کنی من مثال برات بگم 10 تا هست، از این 10 تا چقدرش به درد تو می‌خوره؟ میگه آیه متی 3 تا. از این 3 تا چه جوری می‌تونی این 3 تا رو شخصی سازی کنی که با توجه به شرایط تو به درد شرایط تو بخوره؟ یعنی تو باید بیای اینجوری تصمیم گیری کنی، نه اینکه به مثلا بگی خب همه به من گفتن که باید ریسک کنم. آره ریسک کن، ولی باید یه دو تا چارتایی باشه بیاری رو برگه بسنجی، یه دونه مشاور داشته باشی، یا اگه نداشته باشی یه آدمی که دو تا نکته خوب به تو بیاد گزارش بده. اینجوری باشه دمت گرم، برو تصمیمتو بگیر. ولی اینکه من یهو تصمیم بگیرم و داستان یکی دیگر رو بیارم تو زندگی خودم و بگم خب چون اون تصمیم گرفت و بعدش بیفتم تو یک منجلابی که محمد، خصوصا بچه‌هایی که دختر هستن، خودت هم در جریانی، از کرمان بود یکی از مراجعین من، گفت میشه یه دونه واحد رو تو تهران برای من پیدا کنی؟ گفتم من چیزی که از تو سراغ دارم، چون دختر ساده ای هستی، تهران به درد تو نمیخوره، تو رو تو رو هوا میزنن. میگفت نه تو بدبینی، تو فلانی، تو بهمانی. گفتم هر جوری که خودت میدونی، یه پولی به ما دادی واسه مشاوره، من میتونم برات برگشت بزنم. گفت نه پول مال خودت. ناراحتم شد و بعدش اومد با ما قطع ارتباط کرد. یه هفته نگذشت دیدم بهم پیام داده، گفت آی متی شما دیدی بدبین بودی؟ گفتم چرا؟ گفت من کار گرافیک بلدم، هر چی به شما میگفتم میگفتی نه تهران واسه من خوب نیست. همین الان یه پسر پیدا شده، قراره مای اون سال، یعنی دو سال پیش بود، مای 16 میلیون تومان پول به من بده، پنجشنبه جمعه بیکار، یعنی تعطیلیم. و تازه به من گفته نزدیک شرکت خودمون یه دونه واحد 50-60 متری هست، اونم بهت میدیم. گفتم اه تهران یه پسر پیدا شده، شرکت داره، بعد اومده به تو کار داده، گفته پنجشنبه تعطیلت میکنم و
یه واحدم بهت میدم
تر و تمیز. گفتم همین؟ گفت آره. خودت هم میدونی من اصلا با کسی تعارف ندارم. گفتم احتمالاً دندون تیز نکرده. نه خجالت بکشین، چه حرفیه، فلان بهمان، همه رو دارید به یه چش نگاه میکنی. گفتم عذرخواهی میکنم، ببخشید، حالا شما اینجوری فکر میکنی، یه سری آدما ممکنه واقعا خوب باشن، اصلا یکی تو تهران باشه بیاد بهت کار بده، این همه پول بده، پنجشنبه هم تعطیلت کنه، تازه بگه یه واحدم بهت میدم، اصلا پولم نمیخواد بهم بدی. این واقعا دمت گرم داره. خدا رو شاهد میگیرم 3 روز از این قضیه نگذشته بود دوباره بهم پیام داده، گفت آی متی، گفته هر از گاهی که دوست داشتی من خودم میرسونمت، اصلا بیا یه سفر بریم مشهد، یه سفر بریم شمال، یکم هوا عوض کنی. گفتم آها،
آدم خیرخواه بوده دیگه.
ببین آره یه سری آدمای خیرخواه وجود داره که این آدمای خیرخواه خب این آدمای خیرخواه همه جا پیدا نمیشن که بیاد بهت کار بده، پنجشنبه تعطیلت کنه،
خونه بده اونم تو تهران،
خونه بهت بده اونم تو تهران.
بچه‌ها یه چیز بگم، بچه‌ای که بچه تهرانه خودشون میدونن، ولی بچه‌ای که مثل خود من از شهرستان اومدیم تهران، واقعا یکی از بزرگترین معضلای ما خونه است تو تهران. مثلا الان یکی مثل من با پول پیش و کرایه اینا کلش حساب کنی بیش از 20 خورده ایه. خب مثلا الان من خیلی از دوستان بین 15 تا 30 میلیون تومان کرایه ماهانه شونه. خب بعد بالا شهر نه، بالا شهر خیلی بحثش جداست، مثلا مناطق میانه رو به بالا، مثلا این بنده خدایی که اومده یه واد 50-60 متری داده، یعنی تقریبا ماهی 30-40 میلیون تومان کرایه شه. خب بگو.
آره ببین، وقتی ما یه مشکلی برامون پیش میاد و بعد من میام ریسک میکنم و بعد میرم میگردم به عنوان دختر خصوصا، خب بعد یهو نگاه میکنم ای فقط خونواده من یزید بودن، شهر من یزید بودن، چقدر آدمای خوب وجود داره تو شهرهای بزرگ. یعنی آدما میان اینجوری بحث میکنن، میگه خب این رفیق ما یزید بود، این چه میدونم خونواده من یزید بود، و من رفتم توی شهر بزرگ دیدم آ چقدر منو تحویل میگیرن. خانم محترم، اگه منو با همین قیافه جای تو بذارن، توف هست، توف هم تحویلم نمیدن. بعضی از واقعیتای باید بپذیری. وقتی تو سرتو میندازی پایین، تله شکست داری، احساس میکنی همه دنیا برات گل و بلبله. از این خبرا نیست، نه به این معنی که بگم دیگران بدن جیزن اخن من خوبم، نه، بس هم اینه که تو وقتی میخوای یه تصمیمی بگیری، ببین این سرویس رو که میخواد بهت بده چرا میخواد بهت بده.
یه نکته من بگم اینجا، یه پرانتز باز کنیم. اولا بچه ها، خدای نکرده ما نمیگیم همه بدن یا چیزیا، واقعا من الان خودم تو تهرانم، خیلی آدمای درستم میبینم، ولی اینکه یه شخصی بدون دلیل بیاد یه آپشن خیلی خفن به تو بده، این یه جای کار میلنگه. این چی بهت میگم دیگه، هممون میدونیم دیگه، چرا یه شخص، این همه دختر، این همه پسر، این شخص میاد به من میگه آقا مثلا این آپشن خفنو که 30-40 میلیون هم هستش من به تو میدم. من بحثمون این نیست که خدای نکرده که همه اینجوریان اونجوریان.
ببین یه چیزی بهت بگم محمد، دیگه بچهای ما زرنگن، متوجه میشم ما چی میگیم. من خودم آموزش نظری دادم، من خودم بالای 30 تا مینی دوری رایگان دارم، بارها بوده که مشاوره رایگان دادم. یعنی گفتم آقا 10 نفر اولی که اینجا ثبت کنه برام مهم نیست، دختر باشه پسر باشه، گفتم اشکال نداره. ما بحثمون این نیست، بحث من اینه که وقتی من یه مشکل بزرگی دارم و احساس میکنم مشکل من غیر قابل حله، از نگاه خودم دنبال اینم که یک راه حل عجیب و غریب به کمک من بیاد و اون موضوع رو حل کنم. خب چیکار کنم؟ سریع تصمیم میگیرم که برم فلان شهر، یا سریع تصمیم میگیرم کل پولامو بذارم فلان جا، یا سریع فلان جا به عنوان تر پانزی میام، چه میدونم وام میگیرم، پولای دیگرانو جمع میکنم. بحث من اینه که خصوصا دختر خانمای عزیز که دو همراه ما هستن، وقتی یکی میاد یه سرویسی بیش از حد آن چیزی که به من میدهد رو میده، خب اگه ساده باشه محمد بعد 3-4 روز پیشنهاد خودشو میده. یعنی مثلا همین کیس هست، چون پسرای تهران معمولا حوصله ندارن محمد به خدا، یعنی پیشنهاد رو میده بعد 2-3 روز قشنگ میگه هستی؟ نه نیستم، نمیتونم، باید بیام مسافرت شما. خانم ولش کن، کنسل، تمام. خب همین کیسی که مراجعه من بود اومد ازم عذرخواهی کرد و گفت واقعا دیدم شرایط خیلی بده. آیا قرار همه اینجوری بد باشن؟ نه، بعضی وقتا یه سری از افراد یه سری سرویسا رو به ما میدن که ما رو شرمنده میکنن محمد، و بعد وقتی من شرمنده شدم هر چقدر به من پیشنهاد داده بشه من نه نمیگم. من دارم در مورد اینا صحبت میکنم. اوکی، من دارم در مورد این صحبت میکنم که شما یه تصمیمی رو گرفتی، این تصمیم احساسی بوده، این تصمیم اثر تله شکست بوده، اثر این بوده که دنبال این بودی، گفتی احتمالات خیلی کم رو دنبال کردی که با توجه به این احتمالاتی که خیلی کم اتفاق میفته زندگی منم عوض بشه. من دارم میگم اینجا باید حواستو جمع کنی، اینجا باید شاخکات تیز بشه، اینجا یهو دلو به دریا نزنی بگی خب سری من تصمیم بگیرم و سری بخوام زندگیمو عوض کنم. اون مشکلی که شما داری قابل احترامه، ولی از اون جنس مشکلی که تو داری خیلیای دیگه هم دارن. محمد، من تو کانالم اومدم یه دونه نظرسنجی گذاشتم، گفتم آیا به نظرتون مشکلای شما خاص هستن؟ 76% بچه‌ها نوشته بودن آره مشکل من خاصه. حالا یه سوال، تمام مشکلایی که هممون داریمو یه لحظه بررسی کن. مشکل پوله؟
ببین یکی اقتصادی پوله، یکی مشکل با خانواده و ارتباطیه،
یکی مهارت و تخصصی که باید فرا بگیری.
بس حساب کتاب کنی تو 6-7 دسته جمع میشه.
هممون جنس مشکلاتمون یکیه. و جالبه یه چیزی بهت بگم، اونایی که پول دارن همین مشکلات هم دارن. آقا یه چیزی بهت بگم، من زمانی که تو بازار بودم مشکل پول داشتم محمد، دست فروشی میکردم مشکل پول داشتم، خدا رو شاهد میگم. بعد یادمه تر کارآفرینی اولی که دادیم که همه ملت ماهی 500 تومن درآمد داشتن، من یادمه ماه اول 12 تومن فروش داشتیم.
آره
خب 12 تومن بچه ها یعنی 24 برابر یک کارمند خوب من درآمد داشتم تو یک ماه. اون زمانم مشکل مالی داشتم.
آره ببین بچه‌ها، خیلی از کسایی که هستن مثلا می‌بینی وضعیت مالی عجیب غریبی هم دارن، تو رفیق رضا خیلی آدمای واس خفن و اینا هستش، بازم واقعا مشکل مالی دارن، البته لولش با ما فرق می‌کنه.
ببین جنس مشکل فرق می‌کنه. یعنی من یادم یه زمانی دست و پا میزدم واسه این که سیر بشم، یه زمانی دارم دست و پا میزنم واسه تر کارآفرینیم که سرمایه جور کنم، یه زمانی دارم دست و پا، همیشه خدا داریم دست و پا میزنیم. اصلا ماهیت زندگی محمد هم اینه. یعنی میخوام چیزی بهت بگم، مشکلات هیچ کسی خاص نیست، شاید بگم شرایط زیر 5%. چه میدونم خدایی نکرده طرف نگاه میکنی یهو عزیزانشو از دست میده، یهو یه تصمیمی گرفته کل زندگیش نابود شده، الان بدهکار، 100 نفر میان در خونش. من در مورد اینا صحبت نمیکنم. چه میدونم یکی بهش ماشین زده خدایی نکرده، بعد یهو نگاه میکنی فلج شده.
آره یه معلولیت خاصی،
آره یه معلولیت خاصی، مریضی چه میدونم غیر قابل جبرانی،
این مشکلش خاصه با.
خب ولی اکثر بچه ها رو داری بررسی میکنی با خودش مشکل داره، افسرده است، حوصله نداره، انگیزه نداره.
من اصلا آرایشگاه بودم، به بچه ها داشتیم صحبت میکردیم اونجا، میریم اونجا خیلی گرم میگیریم، بعد بهش گفتم آ مرتضی اکثر جوانای ایرانی چی میخوان؟ به خدا یه خونه داشته باشم، یه ماشین داشته باشم، پارتنر خوب. خدا یعنی توقع ما، خودمو میگم آخ شاید تو هم اینجوری باشی نمیدونم، اکثر جوانای ایرانی توقع ما خیلی زیاد نیست، واسه همینه که میگم جنس مشکلات ما جنسش تقریبا یه جنسه، تو یه دسته گنجونده میشه و نیاز نیست که من فکر کنم وای مشکل من از اون مشکلای خاص و عجیب غریبه.
حالا از کجا نشأت میگیره که من فکر میکنم مشکلم خاصه؟ ببین اون بچگیا نذاشتن ما تو اجتماع باشیم، به میزانی که از اجتماع بچه‌ها فاصله بگیرن
احساس خاص بودن میکنن. تمام افرادی که احساس خاص بودن میکنن، محمد، میری باهاشون صحبت میکنی، درگیر کمالگرایی منفی ان بدون شک. یعنی اینو به ذرس قاطع دارم بهت میگم، اونایی که منبع میخوان هوید و فلت، اصلا مقالات کلاسیک روانشناسی خداست. احساس خاص بودن که من دارم میکنم، یکی هوید و فلت، یکی پارادوکس سلیمانه، همون مشکل مال دیگریه، من خیلی راحت دارم حلش میکنم ها. ولی وقتی مال خودم، احساس میکنم وای دنیا خراب شد. حالا باید یه جنبندی کنی محمد که طولانی نشه. برگردیم، گفتیم که بعضی از افراد به خاطر داستانهایی که میشنون دنبال اینن که یه سری ریسک‌های خرکی رو انجام بدن و از طریق اون ریسک‌های خرکی خودشونو خاص نشون بدن. بعضیا یه سری مشکلات خاص تو زندگیشون دارن، میخوان از طریق ریسک‌های خرکی بگن خب این ریسک خرکی باعث میشه اون مشکل خاص من حل بشه. من دارم بهت میگم عزیز دلم، هر وقتی خواستی یه ریسک عجیب غریب، یه تصمیم احساسی تو زندگیت بگیری، قشنگ نفس عمیق بکش، موضوع رو بیار رو برگه، هر چی داری و بنویس و یه عزیزی که بهش اعتماد داری، میدونی مسخرت نمیکنه، باش در میون بذار. اگه وضعیت مالیت اجازه میده مشاوره بگیر، چون نگاه میکنی یه تومنی دیر یه جایی یه نکته بهت میگه، تو رو ممکنه از صدها میلیون تومن، حالا من پولی بهت میگم که متوجه بشی، برحذر میکنه، از اون ضرره جلوگیری میکنه. و بعدش خودتو خاص ندون، ما هیچ کدوممون خاص نیستیم، مشکلاتمون هم خاص نیست، کافیه با یکی صحبت کنیم، اون خیلی راحت تر میتونه به ما راهکار بده. هر وقتی هم خواستی تصمیم احساسی بگیری، رفتار تکانشی از خودت نشون بدی، یهو یه کاری انجام بدم، یه لحظه دست نگه دار، این پادکست رو به یادت بیار، بگو دو تا ایراد این تصمیم احساسی من چه چیزی میتونه باشه. اون وقت متوجه میشی وای یه سری اتفاقای بد ممکنه بعدش بیفته. نکته آخر رو بگم و حرفای من تموم بشه. اگه یه جایی نشه تصمیم گرفتی که من میخوام مهاجرت کنم، از شهر خودم به شهر دیگری، به کشور دیگری، اگه تصمیم گرفتی که کسب و کارتو عوض کنی، اگه تصمیم گرفتی کارمندی ول کنی و چه میدونم فریلنسر بشی، یا برعکس، اگه هر تصمیمی گرفتی که دو تا چارتای خودتو انجام دادی و بعدش متوجه شدی این کاری که میخوام انجام بدم درسته، از این رابطه باید بیام بیرون، من تصمیم گرفتم ازدواج کنم، من تصمیم قاطع گرفتم فلان کارو انجام بدم، تو تصمیم خودتو بگیر. مرسی
آقا، دمت گرم، خیلی خیلی ممنونم، مرسی. میدونم حالت هم خیلی زیاد خوب نبود، ولی چه سرحال بودی تو این پادکسته، ممنونم ازت. دم تک تکتون گرم، خیلی خیلی ممنونم از اینکه شنونده ما بودین، خیلی به خودم افتخار میکنم و میبالم به اینکه شنونده های فوق‌العاده‌ای مثل شما داریم. دم تک تکتون گرم. من محمدم، محمد همتی از مجموعه آموزش برنامه‌نویسی سورس ایران. اینجا قرار نیست فقط برنامه‌نویسی یاد بگیرین، سعی می‌کنیم در کنار برنامه‌نویسی هم آدم بهتری بشیم، همین که کار بهتری داشته باشیم. همیشه گفتم دهنده باشین تا خدا بهتون بده، از هر دستی بدی از همون دستم میگیری. این پادکست رو برای یک نفر دیگه ارسال کنین که در کنار همدیگه یاد بگیریم. امیدوارم بهترینا براتون اتفاق بیفته و حالتون خوب باشه، به خصوص حال دلتون. یا حق، خدا نگهدار.